و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در خشونت‌های سیاسی در پاکستان نزدیک به 30 تن کشته شدند. رئیس جمهوری اسلامی از امارات متحده دیدن می‌کند. دیک چینی و ملک عبدالله درباره ایران گفتگو کردند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 13 ماه مه سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. الهه روانشاه.
در تیراندازی و درگیری میان هواداران و مخالفان پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نزدیک به 30 تن کشته و 10 تن دیگر در بندر کراچی آن کشور مجروح شدند. این خشونت ها روز گذشته هنگامی در گرفت که افتخار چودری رئیس برکنار شده دیوان عالی کشور پاکستان در تلاش بود تا در کراچی تجمعاتی از هواداران خود به راه بیندازد. پرزیدنت مشرف اواخر زمستان گذشته افتخار چودری را به اتهام سوء استفاده از مقامش منتظر خدمت کرد. آقای مشرف همزمان با همین درگیری‌های خشونت‌بار در یک سخنرانی خطاب به تجمع هوادارانش در اسلام آباد پایتخت پاکستان مردم آن کشور را به آرامش دعوت کرد و احتمال برقراری وضعیت فوق‌العاده را منتفی دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است امروز وارد ابوظبی شود و با رهبران امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کند. مسئولان امارات پیش از ورود آقای احمدی نژاد 12 غواص ایرانی را که اوایل ماه جاری میلادی در آب‌های خلیج فارس در نزدیکی جزیره ابو موسا بازداشت کرده بودند آزاد ساختند. بر سر مالکیت این جزیره امارات با ایران اختلاف دارد. رئیس جمهوری اسلامی در حالی از امارات دیدن می‌کند که دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا دو روز پیشتر میهمان همین امیرنشین بود. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد عربستان سعودی شده و با ملک عبدالله پادشاه آن کشور دیدار و گفتگو کرده است. آقای چینی پیشتر گفته بود که مسئله جمهوری اسلامی ایران در صدر گفتگوهایش با رهبران جهان عرب خواهد بود. به گفته ناظران مسئله امنیت عراق نیز در همین گفتگوها جای ویژه‌ای داشته است. آقای چینی پیش از ورود به عربستان سعودی گفته بود که آمریکا و متحدانش آماده‌اند تا جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای و استیلای حکومت تهران بر منطقه را بگیرند. به گفته مسئولان افغان، نیروهای زیر فرمان ناتو همراه سربازان ارتش افغانستان در نبردهایی که یک هفته به درازا کشید، شبه نظامیان طالبان را از یکی از مناطق جنوبی آن کشور بیرون راندند. در این نبردها به گفته همین مسئولان بیش از 70 ستیزه‌جو کشته شدند. از سوی به گفته شهربانی افغانستان در انفجار بمبی که روز گذشته در کنار یکی از خیابان‌های شهر قندهار مرکز استان جنوبی قندهار کار گذاشته شده بود 8 مأمور شهربانی کشته شدند. پارلمان افغانستان رأی به برکناری رنگین دادفرسپانتا وزیر خارجه آن کشور داده است، اما پرزیدنت حامد کرزای تا اعلام نظر دیوان عالی کشور در این زمینه او را در مقامش ابقا کرده است. آقای اسپانتا به اتهام سوء مدیریتش در قبال اخراج هزاران افغان پناهنده از ایران روز گذشته از مجلس آن کشور رأی عدم اعتماد گرفت. به گفته دفتر پرزیدنت کرزای، آقای اسپانتا در مقام وزیر خارجه تا زمانی خواهد ماند که دیوان عالی کشور افغانستان نظر دهد که آیا پارلمان حق برکناری یکی از وزیران را به دلیلی که مستقیماً مربوط به وزارتخانه او نمی شود دارد یا نه.
الهی روانشاد. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. در پی اعلام نتایج رسمی انتخابات انجمن دانشجویان امیرکبیر گزارش می شود در میان انتخاب شدگان 3 دانشجو حضور دارند که در بازداشت به سر می برند. گفتگویی داریم با یک فعال دانشجویی. به دنبال ارائه آمار تورم 23% در ایران، رئیس جمهوری اسلامی این آمار را کذب دانست. دیدگاه یک کارشناس امور اقتصادی را خواهیم شنید. در برنامه‌ای در دانشگاه تورنتو کانادا، صاحب نظران و استادان علوم سیاسی به بحث و گفتگو پیرامون ایران پرداختند. درباره امکان فراهم آمدن شرایط مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن، نقطه نظرات یک استاد اقتصاد و علوم سیاسی را می‌شنویم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. نتایج رسمی انتخابات انجمن دانشجویان امیرکبیر روز گذشته اعلام شد. بر اساس اطلاعیه هیئت نظارت بر انتخابات، علی‌رغم تلاش مدیریت بر عدم برگزاری این انتخابات، تعداد کل آرای اخذ شده 1926 رای بود که از این تعداد 112 رای باطله محسوب شده است. در میان انتخاب شدگان، احمد قصابان، مجید توکلی و مجید شیخپور حضور دارند که در بازداشت به سر میبرند. امین بزرگمهر از رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با علی افشاری، فعال دانشجویی در زمینه فشارها بر دانشجویان در زمان برگزاری انتخابات. علی افشاری:
این انتخابات مهم و حساسی بود، چون مدیریت دانشگاه از بعد به شروع به کارش پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، یکی از اهداف اصلیش غیرقانونی اعلام کردن و متوقف کردن فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان واقعی امیرکبیر، یعنی انجمنی که منتخب دانشجویان هست، و ایجاد انجمن موازی بود که از نیروهای درپشانده خود مدیریت و عمدتاً اعضای بسیج دانشجویی یا طیف راستی که در گذشته دور در انجمن اسلامی امیرکبیر فعالیت می‌کردند. در طول یک سال گذشته محدودیت‌های بسیاری از جمله تخریب فیزیکی دفتر این انجمن، احضار و محکومیت فعالانش در کمیته‌های انضباطی به محرومیت از تحصیل، همچنین احضار اونها و نهادهای امنیتی، بازداشت‌ها، ممانعت از اجرای برنامه، متوقف کردن همه بودجه‌های دانشگاه و بستن اونها به روی اونها و ممنوع الورود کردن برخی از چهره‌های اون به دانشگاه از سوی مدیریت صورت گرفته بود و همه هم و غم اونها بود که این بار مانع از برگزاری انتخابات بشن. حتی کار به جای رسیده بود که انتظامات دانشگاه برخورد فیزیکی کرد، در روز اول حمله کردن که صندوق‌ها رو جمع بکنن، ولی با مقاومت دانشجویان ناکام موندن. بعد حراست دانشگاه شب رفت که چون انتخابات دو روز هست و اونا صندوق‌ها رو در جاهایی در شب نگه می‌دارن که در روز دوم دوباره بیارن و وارد انتخابات رو ادامه بدن، حمله می‌کردن و جاهای مختلف دانشگاه می‌گشتن که این صندوق‌ها رو بگیرن و ضبط بکنن، ولی نواز هم موفق نشدن. به هر صورت این انتخابات صحنه یک رویارویی تمام بود بین سیاست‌های سرکوب‌گرایانه دولت احمدی نژاد و مقاومت دانشجویان. به سرانجام دانشجویان سرافرازانه از این رویارویی پیروز در اومدن. باز اهمیت این انتخابات بخوام بگم، اشاره میکنم به صحبتی که مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه امیرکبیر گفته بود که اگر اینها بتونن انتخابات رو برگزار بکنن، این به معنای شکست نظام در پلی‌تکنیک هست. من معتقد هستم که برگزاری این انتخابات به واقع شکست سیاست‌های سرکوب‌گرایانه دولت احمدی نژاد هست که علی‌رغم همه تدابیر سیاسی و امنیتی و حتی برخورد فیزیکی نتونست مانع شکل‌گیری انجمن اسلامی منتخب دانشجویان بشه.
چرا دانشگاه امیرکبیر اینقدر برای حکومت مهمه؟
به دلیل موقعیت استراتژیک دانشگاه امیرکبیر که نیروی محرکه جنبش دانشجویی در کشور هست، حاکمیت همه هم و غم بشه در اونجا قرار داده و فکر می‌کنه که اگر بتونه تک صدایی رو و خاموش کردن صدای هر انتقاد و اعتراضی رو در پلی‌تکنیک اجرا بکنه، اون وقت به راحتی میتونه این فضا رو به سایر دانشگاه کشور هم گسترش بده. بنابراین امروز عملا میشه گفت که دانشگاه پلی‌تکنیک استالینگراد جنبش دانشجویی ایران.
علی افشاری، فعال دانشجویی، با امین بزرگمهر از رادیو فردا گفتگو میکرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی در همایش فرماندهان نواحی بسیج ارائه آمار تورم 23% سال جاری خورشیدی در ایران را کذب دانسته است. محمود احمدی نژاد گفت عده‌ای با هدف تخریب این آمارها را ارائه می کنند. بهروز کارونی از رادیو فردا در این باره با دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، گفتگو کرده است.
انتقاد محمود احمدی نژاد در حالی ابراز می شود که مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته و پیش از سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که در گزارش خود از ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی استفاده کرده است. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، به رادیو فردا میگوید آماری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد تورم 23% و حتی افزایش آن در سال جاری ارائه شده است، پیش از این از طریق شمار بسیار زیادی از منابع کارشناسی ایرانی و همچنین بین المللی بیان شده بود.
مسئله بزرگی که تمام این منابع کارشناسی بر اون تاکید می‌کردند این بود که اصولاً بر اثر تزریق بی‌بندوبار دلارهای نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور نقدینگی افزایش پیدا کرده و سرعت افزایش نقدینگی طی چند سال اخیر و به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد خیلی خیلی بی‌بندوبار و سرسام‌آور بوده. بسیاری از منابع، حتی منابع رسمی جمهوری اسلامی از قبیل بانک مرکزی، تأیید میکنند که نقدینگی در ایران حدود 40% افزایش پیدا کرده و در نتیجه افزایش شدید نقدینگی خواه ناخواه در هر اقتصادی به رشد تورم منجر میشه و اقتصاد ایران یک استثنا نیست.
این اقتصاددان از دروغ توصیف کردن آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز تعجب میکند و میافزاید
در رأس مرکز پژوهش‌های مجلس آقای توکلی هستند که آقای توکلی در واقع به جناح سیاسی هوادار رئیس جمهوری تعلق دارند و در واقع آمار این مجلس مبنای اطلاعاتی هست برای نمایندگان دستگاه مقننه ایران.
دکتر خاوند در پاسخ به این پرسش که محمود احمدی نژاد از ایراد انتقاد به مرکز پژوهش‌های مجلس و در این حال ارائه آمارهای مثبت از سیاست‌های اقتصادی دولت خود چه هدفی را دنبال می‌کند می‌گوید
آقای احمدی نژاد بعد از حدود 2 سال نشستن بر کرسی ریاست جمهوری مجبور هستند که کارنامه ارائه بدند از این دوران زمامداریشون و این کارنامه به ویژه در عرصه اقتصادی درخشان نیست، چون که رشد اقتصادی ایران علی‌رغم منابع بسیار بسیار عظیم دلارهای نفتی در سال جاری کاهش پیدا کرده و اگر این رشد رو با رشد بسیاری از کشورهای جهان مقایسه بکنیم خواهیم دید که با توجه به درآمدهای هنگفتی که ایران از محل نفت نصیب شده این رشد ناچیزی است. در مورد تورم، در مورد مسئله سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در مورد صادرات غیرنفتی، در تمام این موارد آقای احمدی نژاد آمار نادرستی ارائه داده.
دکتر فریدون خاوند میگوید شاید آمارهای ارائه شده از سوی آقای احمدی نژاد بتواند فرماندهان بسیج را مسحور خود کند، اما منابع کارشناسی از جمله در مجلس این آمار را قبول نخواهند کرد.
بهروز کارونی گزارش میداد. در برنامه‌ای که از سوی کالج نظامی کانادا و دپارتمان روابط بین الملل دانشگاه تورنتو برگزار شده است، صاحب نظران و استادان علوم سیاسی به بحث و گفتگو پیرامون موضوع درک ایران، تهدیدها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی جامعه بین المللی پرداختند. مریم اقوامی، خبرنگار رادیو فردا، در گفتگو با یک استاد اقتصاد و علوم سیاسی کالج سلطنتی کانادا از وی درباره احتمال پدید آمدن شرایط مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا در سطح مقامات درجه اول پرسیده است. دکتر حسن یاری:
به نظر من شرایط آماده هست اگر که این رهبران بخواهند که چون این امری صورت بگیره. به طور قطع فشارهایی در داخل هر دو کشور بر دولت‌ها وارد میشه که چون این مذاکراتی صورت نگیره به وسیله کسانی که بیشتر سودشون در این هست که منطقه متشنج باقی بمونه، روابط بین این دو کشور همچنان سرد بمونه. طرف دیگه بعضی از کشورها در منطقه خاورمیانه هم به هیچ روی مایل نیستن که ایران و آمریکا روابط عادی برقرار بکنن، به خاطر اینکه در صورت چون این امری علت وجودی نزدیکی این کشورها با آمریکا حداقل تضعیف خواهد شد، حالا اگر نگیم از بین خواهد رفت. مجموعه بازدارنده‌ای وجود داره در سطح جهان و منطقه، مثلا روسیه کلی سود میبره از این که روابط ایران و آمریکا روابط مناسبی نباشن. من ظاهراً چون این نتیجه گیری هم در واشنگتن و هم در تهران به وجود اومده که منافع ملی این دو کشور ایجاب میکنن رابطه درستی داشته باشن و با هم مذاکره بکنن. من تا اگر مذاکره صورت نگرفت طبیعی است که در موارد مختلف و مواضع گوناگون بایستی علت‌ها رو پیجست و در اون چی که در شرم الشیخ انجام نشد به اعتقاد من فرصت بسیار خوبی بود که ایران و امریکا میتونستن در قالب شرم الشیخ که یک قالب گفتگوی دو جانبه نبوده با هم مذاکرات رو شروع بکنن. ظاهرا در سطح پایین‌تری مذاکرات شروع شده و به گفته طرفین ادامه پیدا خواهد کرد، منتها از نظر نمادی خیلی خیلی مهم بوده اگر که آقای متکی با خانم رایس صحبت می‌کردن، چون هر دو میگویند که بایستی مذاکرات رو در رو صورت بگیره و موقعیت مناسبی بود که از بین رفت نظیر موقعیت‌های دیگری که در گذشته از بین رفت. منتها چیزی که جالب هست اینه که در ایران تابویی که وجود داشت در گذشته در دولت آقای خاتمی در مورد مذاکره با امریکا از بین رفته و زمانی که رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور امریکا نامه می‌نویسه معناش این هست که یک نوع گفتگوی در جریان هست و کافی است که عوامل بازدارنده رو در داخل این دو کشور و در سطح منطقه و جهان ضعیف‌تر بکنن تا در نتیجه بتونن حداقل برای منافع دو کشور و منافع کشورهای نظیر عراق و افغانستان به مذاکره بنشینند. تا زمانی که به واسطه صحبت‌ها رد و بدل میشه قطعاً نتیجه مثبتی از این مذاکرات گرفته نخواهد شد.
دکتر حسن یاری استاد اقتصاد و علوم سیاسی در کانادا. ساعت 7:16 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. گروه 13 نفری بانو نخستین کنسرت بهاره خود را در شهر کلن آلمان پشت سر گذاشت. گروهی که 6 سال است در آلمان شکل گرفته و در گشت‌های هنریش به اجرای آن دست از ترانه‌های بومی و محلی ایران می‌پردازد که زنان ایرانی به هنگام کار روزانه آنها را زمزمه می‌کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
گروه موسیقی بانو 6 سال است در آلمان شکل گرفته و تا کنون در اکثر جشنواره‌های موسیقی در اروپا شرکت کرده و جوایزی هم به دست آورده. بازخوانی ترانه‌های بومی ایران به ویژه آن دست از ترانه‌هایی که زنان روستایی و شهری ایران هنگام کار روزانه زمزمه می‌کنند یکی از هدف‌های اصلی گروه بانو است. خانم مریم آخوندی سرپرست و بنیانگذار گروه بانو در گفتگو با ما میگوید ترانه‌هایی که به وسیله این گروه انتخاب و اجرا می‌شود جملگی ساده و بازتاب دهنده زندگی روزانه زنان ایرانی در مناطق مختلف است.
اینا ترانه‌هایی هستند که اکثرا از زندگی زن‌های ایرانی از مناطق مختلف ایران صحبت می‌کنند با همون زبان ساده. اینم بگم یکی از نقاط مثبت این کار اینه که گروه ما خواننده‌های حرفه‌ای نداره به جز خود من که شغلم اینه. به همین دلیل کار خیلی ساده‌تر و طبیعی‌تر پیش میاد. کسانی که از روی علاقه به موسیقی این کارو می‌کنن و موسیقی شغل اصلیشون نیست، برای هر آهنگی پژوهش می‌کنیم که مثلا آهنگ یزدی که راجع به مردی که داره برای زنش روسری می‌بافه و آرزوهاشو داره میگه، این مال کی بوده، از کجا اومده، در چه شرایطی خونده شده و ربطش به زندگی اون موقع اون زن یا اون مرد چی بوده. در واقع یه جوری برای خود ما در خارج از وطنمون یک جور ارتباط مستقیم و طبیعی با زندگی و فرهنگ خودمون و موضوع اصلی اینه که موسیقی ما رو به هم وصل میکنه.
خانم مریم آخوندی سرپرست گروه بانو در ادامه گفتگو با ما از حال و هوای ترانه‌های اجرا شده به وسیله این گروه بیشتر میگوید و یادآور میشود بیشتر ترانه‌هایی که تاکنون در برابر مخاطبان ایرانی و خارجی اجرا شده قدیمی اند و چه بسا اکثر ایرانی ها آنها را شنیده. در این میان اما برخی از این ترانه های بومی و محلی اگرچه چند دهه است زمزمه می شود ولی پیشینه ی آن کهن‌تر است.
بخش از اینها ترانه‌های شنیده شده‌ای هستند که همه میشناسن، اما نوعی که ما اینها رو اجرا می‌کنیم بعضیاشو من تغییر میدم روش، تغییرات خیلی ساده‌ای، بعضیا رو یکی دو صدایی می‌کنم. مهمتر از همه اینه که ما در مورد این آهنگا صحبت می‌کنیم. آهنگ رعنایی رو که ما 60 سال میشناسیم، شاید بهش توجه نکردیم، ما دنبال کردیم که این داستان اصلا یک داستان تاریخی و عشقی بوده، یک داستان ایل و قبیله‌ای بوده، داستان ارباب رعیتی بوده. ما اینا رو همه رو درمیاریم و بعد راجع بهش خودمون اول آگاه میشیم، اینا رو ترجمه می‌کنیم، بخشیشو که میشه روی صحنه گفت. ما وقت میگیم که این رعنایی که عاشق بوده و به معشوقش نرسیده تحت شعاع مسائل تاریخی و سیاسی و قبیله‌ای اون زمان اون منطقه در واقع قرار گرفته. از این طریق برای ما رعنا دیگه اون آهنگ همیشگی نیست که همه خوندن و همه شنیدن. هر کدوم این آهنگا داستان داره. بعضی از این داستان‌ها واقعی بودن، بعضی از این داستان‌ها رو تصور منه. مثلا آهنگ سارای آذری، آهنگ در واقع غمگینیه، دختری که نمی‌خواست ازدواج کنه با پسری مجبور بوده به خونه اون بره و شب عروسیش خودش رو از روی اسب توی رود آرپا میندازه. این داستان از دید یک زن برای ما جالبه که یک زن در جواب ندادن به اون عروسی در مرگ خودش در واقع عشق خودش رو نگه می‌داره و مقاومت می‌کنه و میگیم که این جوری بودن زن‌های مثلا 200 سال پیش.
برای درک و فهم بیشتر ترانه‌های بومی و محلی ایران نزد مخاطبان خارجی، گروه بانو پیش از اجرای هر ترانه درون مایه آن را به زبان آلمانی و یا انگلیسی بازگو می کند. به دیگر سخن، این گروه به هر کشوری که سفر کند، حال و هوای ترانه های اجرایی خود را با زبان همان کشور برای تماشاگرانش توصیف می کند.
روزنامه اعتماد ملی سرمقاله امروز خود را به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و احتمال صدور قطعنامه دیگر بر علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه، در حالی که مهلت قطعنامه 1747 شورای امنیت در حال انقضاست، دور جدیدی از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک علیه ایران آغاز شده است. اعتماد ملی نوشته مکانیزم تضمین قطعنامه قبلی در شورای امنیت به صورت خودکار عمل خواهد کرد و بدون تلاش‌های مضاعف آمریکا اجماع جدیدی علیه ایران شکل گرفته و دامنه تحریم‌ها گسترش خواهد یافت. اعتماد ملی سفر دیک چینی را نشانه افزایش فشارها بر حکومت ایران تلقی کرده و نوشته که باید منتظر استراتژی جدید مقامات ایرانی جهت مقابله با قطعنامه جدید شد. روزنامه خراسان از ابهام در راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در حالی که در پی سفر مقامات جمهوری اسلامی به روسیه، برخی اخبار حاکی از توافق ایران و روسیه درباره راه اندازی نیروگاه بوشهر بود، شرکت روس سازنده نیروگاه اتمی بوشهر بار دیگر اعلام کرده که عدم پرداخت پول کافی از سوی ایران روند تکمیل و آینده نیروگاه را در ابهام قرار داده و نمیتوان زمان مشخصی برای بهره برداری آن تعیین کرد. روزنامه قدس واکنش بسیج به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین زن ستیز را منعکس کرده و اقدام فعالان حقوق زنان در ایران را ترویج بی‌حجابی خوانده است. به نوشته این روزنامه، یک مسئول بسیج گفته مدتی است که در داخل کشور بعضی از عناصر دشمن و مجموعه‌های زیادی برای ترویج فرهنگ بی‌حجابی تلاش می‌کنند. قدس به نقل از این فرمانده بسیج نوشته، امروز می‌خواهند 1,000,000 امضا برای برداشتن حجاب اجباری از بین دختران و زنان ایرانی جمع کنند و در مجامع بین المللی با این سند جعلی برخلاف دستور دین مبین اسلام بی حجابی را در جامعه ترویج کنند. روزنامه جامعه جم خبر آزادی 7 تن از معلمان بازداشت شده با سپردن وثیقه یا کفالت را منتشر کرده، اما به نقل از معاون امنیت دادستانی تهران نوشته که 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در جریان حوادث اخیر این دانشگاه بازداشت شدند. روزنامه تهران امروز نوشته یک هفته مانده به اجرای سهمیه بندی بنزین، اظهارات متناقض مقامات دولتی در این خصوص مردم را با بلا تکلیفی مواجه کرده است. به نوشته این روزنامه، مسئولان هنوز هم بر اجرایی بودن طرح کارت هوشمند و سهمیه بندی بنزین تاکید می‌کنند، اما شواهد حکایت از چیز دیگری دارد و بسیاری از مردم سردرگمند و گفته می‌شود حدود 2,000,000 نفر کارت هوشمندشان را دریافت نکردند و جایگاهداران از این شرایط ناراضی‌اند. تهران امروز در خبری دیگر از ظهور ماموران قلابی کارت هوشمند سوخت و سوء استفاده از موقعیت شغلی در این مورد خبر داده است. و به نوشته روزنامه‌های امروز ایران، روزنامه هم‌میهن به مدیر مسئولی غلامحسین کرباسچی با گذشت 7 سال از توقیف موقت آن و پس از تبرئه در دادگاه از امروز یک شنبه بار دیگر انتشار خود را از سر می‌گیرد. روزنامه شرق نیز 8 ماه بعد از توقیف موقت و تبرئه از اتهامات وارده در دادگاه از فردا دوشنبه با مدیر مسئولی مهدی رحمانیان منتشر خواهد شد. و در اینجا تازه ترین خبرهای ورزشی، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که در بیشکک پایتخت قرقیزستان جریان دارد، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در 4 وزن 4 مدال گرفت که 2 تای آن طلا بود. حمید سوریان دارنده عنوان قهرمانی جهان در وزن 55 کیلوگرم و سامان طهماسبی در 84 کیلوگرم برندگان مدال های طلا بودند. مدال نقره نصیب مهدی شربیانی در سنگین وزن شد و علی محمدی کشتیگیر 66 کیلوگرم مدال برنز گرفت. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در 3 وزن دیگر امروز و امشب در پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. از ایران حمید باوفا در 60 کیلوگرم، مجتبی باباجانزاده در 74 و قاسم رضایی در 96 کیلوگرم روی تشک می روند. در هر وزن 10 کشتیگیر از 10 کشور شرکت دارند. تیم ملی مشتری ایران در مسابقات بین‌المللی مشتری ترکیه که با نام جام احمد کمرت در استانبول برگزار می شود به مقام 6 دست یافت. از تیم مشتری ایران فقط 3 نفر روی سکو رفتند و مدال برنز گرفتند. سعید نوروزی در 64 کیلوگرم، مهدی قربانی 81 کیلوگرم و محمد رضا قارونی سنگین وزن. تیم ملی مشتری کوبا به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های ترکیه و اوکراین در این مسابقات 2 و 3 شدند. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1، تیم شالکه به دنبال شکست 2-0 در زمین دورتموند مقام صدرنشینی را از دست داد و با 65 امتیاز به رده 2 رفت. اشتوتگارت با پیروزی 3-2 در زمین بخوم 67 امتیازی و پیچ‌آهنگ شد. بایر مونیخ با وجود پیروزی 3-0 در زمین انرژی کاتبوس کماکان 4 است. علی کریمی دیشب 88 دقیقه در بایر بازی کرد. وردر برمن با باخت 2-1 در فرانکفورت در مکان 3 ایستاد. دیشب مهدی مهدوی‌کیا در تیم هامبورگ فقط 15 دقیقه بازی کرد و تیمش در زمین نورنبرگ 2-0 برنده شد. اشکان دژاگه نیز در هرتا برلین که 3-2 به لورکوزن باخت از دقیقه 53 به میدان آمد. تنها بازیکن 90 دقیقه ایران در بوندسلیگای آلمان دیشب وحید هاشمیان بود که تیمش هانوفر در زمین آرمنیا بیلفلد 3-1 شکست خورد. و سرانجام دیشب در فرانسه عنوان قهرمانی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور را پس از یک مسابقه نفسگیر 120 دقیقه‌ای میان تیم‌های مارسی و سوشو که 2-2 مساوی پایان یافت با ضربات پنالتی بعد از 70 سال تیم سوشو به دست آورد. پایان بازی ساعت 1 بامداد یک شنبه به وقت ایران بود. ژاک شیراک که آخرین روزهای ریاست جمهوری را طی می‌کند در استاد دو فرانس در حومه پاریس و در برابر 80,000 تماشاگر جام حذفی را به کاپیتان تیم سوشو اهدا کرد. آخرین باری که سوشو قهرمان جام حذفی فرانسه شد سال 1937 میلادی بود.
آخرین خبرهای ورزشی را از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده میشنیدیم. و ما ببینیم وضع هوا چگونه است. فریبرز سروش.
هوای امروز.
بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر نفوذ سامانه‌ای به آسمان ایران است که پیامد آن بارش باران و افت نسبی دما در نیمه شمالی خواهد بود. سامانه مذکور ابتدا در شمال غربی و سپس غرب و تا حدودی مرکز تأثیر خود را به شکل باران‌های رگباری و وزش باد بر جا می‌گذارد. در این شرایط آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، مازندران مرکزی و همدان نیمه ابری، در بعضی ساعات تمام ابری همراه با بارش‌های پراکنده و آسمان استان‌های اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، فارس، قم، لرستان و هرمزگان قسمتی ابری تا نیمه ابری در پاره اوقات توأم با رگبارهای پراکنده و آسمان استان‌های بوشهر، سگانه خراسان، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و یزد هم صاف تا کمی ابری در برخی نقاط نیمه ابری با آغاز وزش باد در بعد از ظهر پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری به تدریج تمام ابری با احتمال بارش های پراکنده و حداقل دمای 17 و حداکثر 30 درجه سانتیگراد برآورد شده. همچنین رودان با 45 درجه گرمترین و شهر کرد با 4 درجه خنک‌ترین نقاط ایران گزارش شدند.
در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنویم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است امروز وارد امارات متحده عربی شدند. در خشونت‌های سیاسی در پاکستان ده‌ها تن کشته شدند و ده‌ها تن از طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر. تا آن هنگام با ترانه‌های دیروز و امروز همراه فردا بمانید.